با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شمار تلفات زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 1300 نفر رسیده است. شدت تکان این زلزله 7.8 درجه ریشتر خوانده شده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که حداقل تا اکنون مرگ 1200 تن تایید شده. بیش از 900 تن در ترکیه و حداقل 300 تن دیگر در سوریه. زلزله امروز به عنوان یکی از فاجعه بارترین روزها برای دو کشور همسایه نام برده است. شهر غازی عینتاب ترکیه بیشترین آسیب را دیده و مرکز اصلی آن 2400 کیلومتری عمق زمین خوانده شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یونما این را در توییت پس از آن گفت که روزا اوتمبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان دیروز در کابل دیدن کرد. دفتر ملل متحد در کابل گفته که بانو اوتمبایو و از این اداره دیدن کرده تا از فعالیت‌های آن به شمول دسترسی دختران و فرصت‌های آموزشی آگاهی پیدا کند. این در حال است که از بسته شدن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پانتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور مسدود کردند. گارد سایلی یونان گفته که 4 ماجل به شمول 3 کودک پس از آن جان باختند که قایق آنها خارج از جزیره لیروس در جنوب شرق بحیره اژه دیروز غرق شد. مقام‌ها گفتند که کودکان پس از آن بستری شدند اما در شفاخانه جان باختند. یک مقام گفته که قایق از ترکیه حرکت کرده بود. هویت این ماجران هنوز شناخته نشده. در کنار اسپانیا و ایتالیا، یونان نیز یکی از مسیرهای عمده ورود ماجرین و پناهجویان از شرق میانه افریقا و آسیا به اتحادیه اروپا است. نیروهای اسرائیلی 5 تن از افراد مسلح فلسطینی را در اردوگاه آوارگان در کرانه باختری کشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی اسرائیل گزارش دادند که این حمله امروز رخ داده. مقامات اسرائیل گفتند که این حمله در این دستگیری مظنونان متهم به دست داشتن در آخرین حمله نافرجام به اسرائیل انجام شد. اسرائیل 2 تن از کشته شدگان را اعضای گروه حماس معرفی کرده. مقامات سی فلسطین تایید کردند که در این حمله تنها 3 نفر زخمی شدند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یکشنبه به بغداد پایتخت عراق رسیده. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق و خبرگزاری فرانس پرس گفته که لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده. انتظار می‌رود که وزیر خارجه روسیه امروز با فواد حسین امتای عراقیش هم دیدار کند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. زلزله شدید در ترکیه و سوریه هزارها کشته به جای مانده و صدها تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. تازه ترین جزئیات در جریان این برنامه. از بسته شدن برخی از سفارتخانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما جزئیات خواهیم داد. اما حکومت طالبان چی میگوید؟
با اساس اطلاعی که ما دریافت کردیم آنها برای یک کارگاه آموزشی برای یک هفته رفتند و دوباره بر میگردند.
در این مورد نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم.
ای به ایمان هاست که جامعه بین المللی مطمئن شد که طالبان با او وعده های خود با او تعهدات خود وفا نمی کنند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
طالبان از تمام دکان ها مالیات جمع می کنند. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع آوری میشه با کجا میره؟
پس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما. کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان شنیده می توانید. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 شنیده می شود. فرشته نگاست و میزبانتان دهی برنامه و میرحمد صوفیام در بخش تخنیک با ما همکاری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم شمار قربانیان زلزله صبح امروز در ترکیه و سوریه به بیش از 1300 نفر رسیده است. زلزله به قدرت 7.8 درجه ریشتر صبح امروز جنوب شرق ترکیه و شمال شرق سوریه ل. شدیداً لرزان در سوریه. تعداد تلفات جدید از مناطق تحت کنترل دولت و مخالفان همچنان در حال گسترش است. جزئیات بیشتر جاوید فیضی پیشکش میکنه.
همونطور که شما گفتین فرشته جان، در خبرها آمار تلفات زلزله صبح امروز در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 1300 نفر رسیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعت پیش گفته بود که 912 نفر در ترکیه جان خود را از دست دادن و 300 نفر نیز در منطقه نزدیک مرز ترکیه و سوریه که مرکز زلزله بوده جان خود را از دست دادن. بر اساس گزارش های زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر صبح دوشنبه جنوب شرق ترکیه و شمال شرق سوریه را لرزاند. در سوریه تعداد تلفات جدید از مناطق تحت کنترل دولت و مخالفان همچنان در حال گسترش است. تعداد تلفات هنوز دقیق نیست، اما گفته میشه که صدها ساختمان در ترکیه، سوریه و لبنان فرو ریخته و تعداد مجروحان هزاران نفر نشان داده شده. تخمین زده میشه که تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، به خاطر که بسیاری از مردم هنوز هم در زیر ساختمان های فرو ریخته در ترکیه و سوریه گیر ماندن. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادن که تلفات اکثرا به مردم در ولایت های هما، حلب و لازقیه وارد شده. گزارش های هم از زلزله های دیگه در ترکیه و سوریه نیز نشر شده. به گفته مقامات ترکیه نزدیک به 2800 تیم مشغول تحقیق و نجات زلزله زدگان هستند. همزمان با این ده ها کشور منطقه و جهان حمایت خود از زلزله زدگان و عملیات کمک و نجات اعلام کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 تیم جستجو و نجات به سوی ترکیه حرکت کردند. جوزف بورل کمیشنر اتحادیه اروپا گفته که این تیم کمک و نجات شامل بریا، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، یونان، هلند، پولند، رومانیا، ایتالیا و هنگری میشه. این زلزله در ترکیه ده ها ساختمان و شفاخانه را این زلزله در ترکیه و سوریه ده ها ساختمان و شفاخانه را نیز فرو ریختانده. در گزارش ها گفته شده که تکان های زلزله در لبنان و قبرس نیز احساس شده.
بسیار زیاد تشکر جاوید فیضی. تازه ترین ها در رابطه با زلزله نیرومند در ترکیه و سوریه را شریک می ساخت که گفته می شود بیش از 1300 نفر کشته داره و صدها تن دیگر هنوز هم در زیر آوار گیر ماندن. ده ها شهر ترکیه تکان شدیدی زلزله را احساس کردن و ده ها ساختمان در شهرهای مختلف از جمله دیاربکر، عثمانیه و ادانه آسیب شدید دیدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر.
تلویزیون العربیه گزارش داده که عربستان سعودی و برخی از کشورهای غربی به علت مشکلات امنیتی سفارتخانه‌هایشان را در افغانستان بستند. اما سخنگوی حکومت طالبان گفته که عربستان سعودی برای یک هفته کارکنانش را از افغانستان خارج کرده و دیگر سفارتخانه‌ها در مورد بسته شدنشان اطلاعی ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان میپذیرند که کارمندان عربستان سعودی برای یک هفته از این کشور خارج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
با اساس اطلاعی که ما دریافت کردیم آنها برای یک کارگاه آموزشی برای یک هفته رفتند و دوباره برمیگردند.
تلویزیون العربیه عصر روز شنبه گزارش داد که عربستان سعودی و شماره دیگر از کشورهای غربی به علت مشکلات امنیتی سفارتخانه هایشان را در افغانستان بستند. در همین حال یک رسانه پاکستانی به نام سمانیز از بسته شدن سفارت امارات متحده عربی در افغانستان خبر داده، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی هیچ کدام به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتند. پس از 15 اگست سال 2021 سفارتخانه های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و نمایندگی اتحادیه اروپا پس از یک تأخیر کوتاه فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده بودند. اما شبکه العربیه همچنان از بسته شدن سفارتخانه های کشورهای غربی که احتمالاً هدف اتحادیه اروپا است خبر داده است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته در این مورد به آنها اطلاعی دادن نشده است. مجاهد بر رادیو آزادی گفت در این باره معلومات دقیق ندارد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان در افغانستان صورت گرفته است. در کنار آن، یک حمله اتحادی در مقابل وزارت خارجه طالبان که سفارت چین نیز در نزدیکی آن قرار دارد، رخ داد که نگرانی‌های را در مورد امنیت مراکز دیپلماتیک خارجی در افغانستان ایجاد کرده است. پس از این حملات، روسیه، چین و پاکستان از طالبان خواستند تا از سفارتخانه‌ها و کارمندان آنان محافظت کنند. موضوع بسته شدن سفارتخانه های برخی کشورهای خارجی در افغانستان در حال مطرح می شود که تا هنوز هیچ کشوری رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناخته است و به استثنای چند کشور محدود به نمایندگان طالبان در سفارتهای افغانستان در کشورهای دیگر اجازه کار دادن نشده است.
به دنبال نشر خبرها در رابطه با مسدود شدن سفارت عربستان سعودی در کابل، حکومت طالبان گفته که کارمندان این سفارت به گونه موقتی کابل ترک کردند. در این حال سفارت پاکستان در کابل از سوی یک سرپرست اداره می شود و پیش از این چین و روسیه نیز از طالبان خواستند که در بخش تامین امنیت سفارت و دیپلمات هایشان اقدامات جدی کند. مرسلین ارسلا دمی رابطه با غوث جانباز دیپلمات پیشین و تحلیلگر رابطه بین المللی مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که چرا تعداد از کشورها به یک بارگی تصمیم گرفتند که کارمندانشان از افغانستان بیرون کنند و حتی سفارتشان را. او میگوید
ما شما با یک مرحله تازه در سرنوشت طالبا روبرو هستیم و این مرحله تعمیل یک فشار همه جانبه بالای طالب ها است. نزدیکترین کسایی که نزدیکترین حلقات و نزدیکترین کشورهایی که طالب ها سر از او حساب میکردن و امیدوار بودن که یا پیش قدم خواه شدن در رسمیت شناختنشان اونا عقب نشینی میکنن، نه تنها عقب نشینی میکنن بلکه ترک میکنن افغانستان با تمام اساسیه و لوازم خود. ای به این معناست که جامعه بین ملی مطمئن شد که طالبا به او وعده های خود، به او تعهدات خود وفا نمی کنند که چی در سطح چند جانبه، چی در سطح بین ملی و چی هم در سطح دو جانبه با کشورها اینا این وعده ها را کرده بودند ولی به یکیشان وفا نکردند که او تشکیل حکومت همه شمول باشه، او تامین حقوق، حقوق زنا و حقوق بشر در کل در افغانستان باشه و یا او تامین به اصطلاح از اینا امنیت همگانی باشه که اوتو نیست. وضعیت عمومی به نفع طالبان نیست و این وضعیت و فضا دیگه هم بالای طالبان تنگتر شده خواهد رفت و فشارها بیشتر خواهد شدن.
وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان در ماه‌های اخیر در حالت خوب نبوده. با توجه به این وضعیت اگر فعالیت برخی سفارت‌ها متوقف میشه و فعالیت دیپلماتیک تعداد زیادی از کشورها هم کم رنگ میشه، این چه تاثیرات بالای این وضعیت داشته میتونه؟
وضعیتی که خلق میشه برای ما شما من حیث افغانا قابل قبول نیست، لیکن اصل کپی است که تمام ملامتی بالای اینمی گروه طالب است، گروه حاکم در افغانستان. این گروه هست که به این وضعیت افغانستان را سردوچار ساخته. شما ببینید امیر کمک ها را به خانم ها که خاطر سالت اینمی خانم ها که در این مؤسسات بین ملی خیلی جهانی کار میکردن، اینا سرپرستان خانواده‌های خود هستن. طالبا این خانما را از کار بر کنار ساختن. بنان مسئول اساسی وضعیت بحرانی بشری فعلی گروه حاکم طالب است.
طالبا در ماه‌های اخیر خواسته های بلند و بالایی داشتن. اینا خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی بودن و خواستن که کرسی افغانستان در سازمان ملل هم به اینا داده شود. با توجه به وضعیت فعلی که کشورها یکی پی دیگر سفارت هایشان را در افغانستان میبندن و فعالیت های دیپلماتیک اکثریت کشورها در افغانستان کم رنگ تر شده، این خواسته ها چقدر عملی است؟
تا جایی که دیده میشه جامعه بین المللی چی در منطقه چی در فرا منطقه به یک اجماع عمومی رسیده که طالب به رسمیت شناخته نمیشه. اجماع عمومی عنصر دومیش است که طالب بر تعهداتی که کده وفادار نیست، متعهد نیست، از او پیوسته و همواره عدول میکنه. تعاملات از در سطح منطقوی دنیا را مطمئن ساخته که با این گروه نمیتونند سر و کار داشته باشند. عدول از اصل اساسی که تشکیل حکومت ملی یا اتحاد ملی یا همه شمول بود، از اونا عدول کردن. در افغانستان امی لحظه بشما بیتر معلوم است که هیچ نوع فعالیت سیاسی هیچ گروهی کرده نمیتونند، هیچ نوع حق انتخاب و رای دهی و مراجعه به آرای مردم وجود نداره. در افغانستان در چیز کم 18 ماه قانون حاکم نشد، قانون اساسی حاکم نشد. جامعه جهانی با اطور یک انارشی نمیتونه سر و کار داشته باشه، چی مانده و چی خواسته ای که باز اطور یک اداری عجیب و غریب و کسی به رسمیت بشناسه.
غوث جانباز دیپلمات پیشین و تحلیلگر رابط بین الملل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بر اساس نظرسنجی اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان، فعالیت 93% سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان به گونه قسمی و یا هم کامل متوقف شده. این اداره دلیل این امر را ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان عنوان کرده. اداره زنان سازمان ملل متحد نقش دختران و زنان افغان را در رساندن کمک‌های بشر دوستانه بسیار مهم دانسته. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
خود موسسات پابندی دوسر زده و دیر سخت مشکلات سر مخامخ یمن
یک باشنده ولایت کندهار که به دلایل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در مورد مشکلاتی که پس از ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمانهای غیر دولتی توسط طالبان با آن مواجه شده است صحبت میکند.
در سازمان کار میکردم، تمام درآمد خانه را پرداخت میکردم، اما با ممنوعیت کار مؤسسات با مشکلات شدید مواجه هستم. همه نگاه ها به من بود، قبلا به حقوق من وابسته بودند، اما حالا نه حقوق دارم و نه میتوانم صدقه بخواهم. این فقط من نیستم، بسیاری از زنان دیگر نیز هستند.
هزاران زن دیگر نیز سرنوشت مشابه با این بانو دارند که با تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی به همین سرنوشت دچار شدند. در همین حال اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان میگوید یک نظرسنجی که از سوی سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که 93% آنها پس از ممنوعیت همکاران زنشان فعالیتشان را به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند. این اداره اواخر شب گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: همکاری دختران و زنان افغان در ارسال کمک‌های بشردوستانه مهم است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی طالبان دختران و زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. تصمیم آنها صدها زن را که در این مؤسسات کار می‌کردند در وضعیت بسیار بدی قرار داد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را نیز به دنبال داشت. طالبان پیش از این بر دختران و زنان افغان محدودیت‌های دیگری نیز وضع کردند که محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و پس از آن بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران از جمله موردهای مهم این محدودیت‌ها اند. هرچند بارها خواسته‌های در داخل و خارج از کشور مبنی بر رفع محدودیت‌های طالبان بر زنان مطرح شده، اما حکومت طالبان هنوز هنوز تصمیم خود را تغییر ندادند. مقام‌های طالبان نیز در مورد راه حل این مشکل چیزی نمی‌گویند. بخش آسیایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم به تازگی گفته که تحصیل برای دختران افغان یک امتیاز نیست، بلکه حق انسانی آنهاست. این اداره صبح امروز ویدیویی را در صفحه توییتر خود نشر کرد و نوشته است که دختران به مکتب و تحصیل وابسته هستند و هیچ کس در هیچ سطح نباید از حق تحصیل محروم شوند. بیش از 500 روز است که طالبان مکاتب دخترانه بالای سنف ششم را بستند و 44 روز است که دروازه پوهندون ها نیز برای دختران بسته شده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. این بحث جاوید نعیمی میزبانی خواهد کرد. اول تا لحظات دیگر اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پست در مورد تاثیر سردی هوا در زمستان امسال در افغانستان نوشته که زندگی میلیون ها نفر را متاثر کرده. روزنامه در آغاز به قصه زندگی فرزانه 32 ساله پرداخته که یک دخترش در کابل گدایی می کند و پسرانش از زباله‌دانی ها مواد برای سوخت جمع‌آوری می کنند تا به وسیله آن خانه خود را گرم کنند. فرزانه می گوید که هرگز فکر نمی کرد که چنین زندگی در انتظار او و خانواده‌اش خواهد بود. شوهر فرزانه بیکار است و به عنوان یک مادر از اینکه کودکانش را در هوای سرد از روی مجبوریت به بیرون از خانه می فرستد می رنجد. در مطلب واشنگتن پست می خوانیم که حدود 40 میلیون شهروند افغانستان دومین زمستان را زیر حاکمیت طالبان سپری می کنند. ارقام وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در نتیجه سردی هوا در بیش از 3 هفته گذشته دست کم 176 تن در افغانستان جان باختند و 30 تن زخمی شدند. در این مدت همچنان 80,000 راس مواشی تلف شدند. در مطلب روزنامه واشنگتن پست با اشاره به ارقام برنامه غذای جهان گفته شده که نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان در زمستان جاری با کمبود شدید مواد غذایی و 6 میلیون تن دیگر با وضعیت اضطراری عدم مسئولیت غذایی روبروند. طالبان حدود 1.5 ماه پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان منع کردند. به دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت هایشان را در این کشور تعلیق کردند و با آن روند کمک رسانی در افغانستان متاثر شد. روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را درباره درگذشت پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان نشر کرده است. مشرف که به یک بیماری لاعلاج مبتلا بود روز یکشنبه 16 دل در شهر دبی امارات متحده عربی درگذشت. او به دنبال کودتای بدون خونریزی در سال 1999 به قدرت رسید و تا سال 2008 بر پاکستان حاکم بود. در زمان حاکمیت مشرف عملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا صورت گرفت. آن وقت اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و طراح این عملات را طالبان در افغانستان پناه داده بودند. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در منطقه ابتاباد در نزدیک اسلام آباد در سال 2011 کشته شد. پس از سال 2001 در جریان ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، پاکستان راه عمده ترانزیتی و اکمالاتی بین نیروها بود. حاکمان پیشین افغانستان پرویز مشرف را به مداخله در امور این کشور و حمایت از طالبان متهم کرده بودند. پاکستان این اتهام را همواره رد کرده بود. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید در حالی که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت رسانه های چاپی خصوصی متوقف شده، اما شمار از خبرنگاران و چهره های فرهنگی در بیرون از این کشور دهی بخش تلاش هایشان را آغاز کردند. به تازگی ماهانه فارسی تایمز در امریکا به چاپ رسیده. همچنان شمار از چهره های فرهنگی افغان مقیم در جرمنی میگویند که در آستانه چاپ مجله به نام اسوپ هستند. جزئیات در این گزارش.
فارسی تایمز ماهنامه ای است که به تازگی در امریکا به چاپ رسیده و به گفته ناشران آن به گونه رایگان در امریکا و کانادا توزیع شده است. نقیب آروین مدیر مسئول این ماهنامه که نشرات آن به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی است به رادیو آزادی گفت:
هدف به صورت اساسی بود که ما جامعه هموطنان ما که به امریکا و کانادا آمدند از 40-50 سال به این طرف و مخصوصا در این اواخر نشریه که با او ارتباط برقرار بکنن نداشتن و امو جامعه اینا باستاب فعالیت ها و کارهای اونا نتانست از طریق یک رسانه در داخل امریکا نشر بکنن.
نسخه اول فارسی تایمز با حمایت مالی ناشر و دوستان فرهنگی در 5000 تیراش چاپ شده است. اما آقای آرمین میگوید هزینه چاپ دیگر نسخه های این ماهنامه را از طریق تبلیغات بازرگانی تامین خواهند کرد. همزمان با این شماری از چهره های فرهنگی مقیم در جرمنی میگویند آنها نیز در آستانه چاپ یک مجله هستند. انجینیر محمود سعید که خود را مدیر مسئول این مجله معرفی میکند به رادیو آزادی گفت:
مجله تقریبا آماده
است. دیزاین و ادیت هم شده است. اکنون در مرحله چاپ است. در همین ماه چاپ می شود. در ماه فوریه. نام آن حسوب است.
میاشت چاپی فوریه که نام یه حسوب دی.
آقای سعید میگوید این مجله به زبان پشتو است که بخش کوچک آن را زبان جرمنی در بر میگیرد. این در حال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت رسانه‌های چاپی خصوصی در افغانستان متوقف شده است. مسئولان این رسانه‌ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی علت آن را محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان دانسته بودند، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها گفتند رسانه‌های یاد شده بنابر مشکلات اقتصادیشان بسته شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ماه جدی گذشته گفت از اگست سال 2021 به این سو 387 رسانه بسته شده است. این اتحادیه در گزارشش گفته بود پیش از حاکمیت طالبان 579 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی در افغانستان فعالیت داشت که اکنون شمارشان به 192 رسانه کاهش یافته است.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آل هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسام نکنه مالک دکان کرای دکان چند میکی کرای دکان فرزن 10,000 رفت. از 10,000 رفت 12 ما با او کرا میکی چار ما با ما 40,000 رفت. در حالی که او 1,000 رفت 2,000 رفت مال نداره. خرید و فروش دیگه نیست. مردم جبرن شده و خصوص از امی قرآن کریم در هیچ دنیا نه در حکومت زرخان تا به حالی را در حکومت کمونیستا، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر از اینکه نه مسود داره، نه مفید داره، نه مالیات کسی میگرفت. حالا از قرآن کریم هم که فقط به این میشکل که چند گرامیتی و مرده خبشه بته خودشان یاد هم دارن خداوند گفته که برای دشت رو به آیاتی تمام قلیلا آیاتای مرده به پیسه کم از یست پس نخرید کرده میتونه نفروش کرده ایره که قیمت میکنه ولی که باز هم مردم بگره دو تا نفرهای مامورای دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگره ایخو حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ نکند. تقاوت نداشته باشیم، این مالی را از کجا بریم؟
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه، با کجا میره؟
همین مردم حکومت طالب ها خوما را داری بدر کرده، در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خودت نمیشه، حکومت بری ملت نمیشه، شما تا بری از ملت میخواه. دادن دکان که بیشینه 60 روپیه بیتی که اونجا بیشینه 100 روپیه بیتی چرا است بلی از خدا نه لیلی را میمانه نه موچه را میمانه نه خانه را میمانه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد که میزبانی آن را جاوید نعیمی به عهده دارد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. شمار تلفات زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 1300 تن رسیده است. شدت تکان این زلزله 7.8 درجه ریشتر تخمین شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. گارد سایلی یونان میگوید که 4 مهاجر به شمول 3 کودک پس از آن جان باختند که قایقانها خارج از جزیره لیروس در جنوب شرق بحیره آژا دیروز غرق شد. و رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی سازمان ملل متحد این هفته به مسکو می رود. سرگی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت که گروسی درباره ایجاد منطقه امن در اطراف نیروگاه اتمی ژاپاروژیا در اوکراین گفتگو خواهد کرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقتتان بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که ممانعت از زنان و دختران از کار آموزش از سوی شمار از مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده ایشان محروم میکند. کارن دکر پیش از این هم چنین اظهارات داشته و هرچند به گونه مشخص از کس نام نمیگیرد، اما ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس او اعلام می شود در کندهار حضور دارد. پیش از این شماره از مقامهای سازمان ملل متحد و چند نهاد دیگر که خانه دیدار با آخونزاده شده بودند ظاهرا موفق نشدند و رهبر طالبان با آنها دیدار نکرد. در گذشته هم برخی انتقادهای وجود داشت که گویا بیشترین تصمیمهای طالبان در کندهار گرفته می شود و در واقع حکومتشان در کابل صلاحیتهای زیاد تصمیم گیری ندارد. طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت‌های زیاده بر زنان و دختران وضع کرده‌اند. آنها مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها را برای دختران بستند، زنان را از کار در اداره‌های دولتی و بیشتر مؤسسه‌های غیر دولتی منع کردند و زنان را نیز از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم ممنوع اعلام کردند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که تصمیم گیری های اصلی آیا تنها مربوط به هیبت الله آخوندزاده در حکومت و رهبری طالبان می شود؟ آیا یک تغییر فکری میان رهبری طالبان و مقام هایشان که در کابل نشستند وجود دارد؟ چرا ملا آخوندزاده با کسی نمی بیند؟ چرا تا اکنون کمتر به صورت علنی ظاهر شده؟ اینها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان با خود داریم. نثار احمد کریم‌زئی رئیس پیشین اداره تفتیش وزارت تسهیلات عالی و از فعالان اجتماعی و احمد فیصل بابوری از آگاهان سیاسی. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه ما. آقای کریم‌زئی نخست با شما آغاز میکنم. این مردان کندهار کیا هستند؟ ملا هبت الله خونزاده و دیگر کیها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به مهمان و شما. ملا هبت الله خوب معلوم هستند که امیر تحریک طالبان هستند و دیگرایی که در صحنه امیر تصمیم گیری داخل هستند در قندهار و تانوز واضی نیستن که یکی هستن، ولی دمیر روزای آخر اتون گفته میشه که یک شورا از طرف ملاحبتالله تعیین شده که امی یک فلتر واری دمی نظام که کسایی که مخالفت نظریات طالبیزم یا امی یکان فرامینی که از طرف حیبتالله صادر میشه و به شیوه خودش تطبیق نمیشه و مخالفت میکنه به خاطر فلترایزیشن از یک شورا را ساختن، تا هنوز رسما اعلام نشده، به نام صدر ابراهیمی است و ایتور یک قماندان است که در رأس ازی کمیته و نمو قرار داره. ولی دا مردمی که در مطبعات مطرح میشه و امرای نماینده خارجی ها که ملاقات ها درسته باشد، این مردم یک چهره سمبولیک هستن یا تصمیم گیر نیستن. اصل تصمیم گیری در قندار است و کسایی که در قندار است و نمو امید تمام عربه را پیش میبره.
تشکر. آقای بابوری شما هم خوش آمدین به برنامه. آیا در مجموع میشه گفت که رهبران طالبان در کابل بی صلاحیت هستند، آنچه که آقای کریمزاده مشوره داشتن و همه تصمیم گیری ها به دست قندار است؟
سلام خدمت میمان عزیز و تمام شنونده های رادیو آزادی. در سطح عموم سطح رهبری که امارات اسلامی عبروی طالبان دارد و رهبری از یه باوده ملاحبت الاخونزاده، چون اینا با هم یک منسجم مستحکم و بین روابطشان بین هم پیچیده و محکم و پیچیده تر است. ولی در بخش ازی که زنان یا دختران را اجازه کار به مکتب یا و کار نمیدهد، زنان و دختران نون قشر جامعه افغانستان را تشکیل میدهد، چون زن و مرد لازم مزدوم یک دیگر می باشد. همین زنان است که در دست پولیس ما به زن ضرورت داره، به معلم ضرورت داره، به دکتر ضرورت داره. ولی خواهش ما از امارات از این است که در بخش زنان اینا مکتب را روی دختران بازگرداند، چون جامعه افغانستان الحمدلله جامعه اسلامی است، چارچوب چوکات اسلامی دروازه مکتب را روی دختران بازگرداند. و خواهش ما از امارات امی است که هرچه عاجلتر مکتب را روی دختران بازگرداند، چون نیم قشر جامعه افغانستان را زن تشکیل میدهد. اگر اینا به این کار عاجلتر اقدام نکند، اقتصاد روی رکود میرود، چون هر فامیل یا هر پدر اولاد خود را میخواهد که از علم دانش بیاموزد. اگر امو بامود اندازه توانه که اینا میخواهد از کشور برود بیا کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی، بامون حد و اندازه اینا سرمایه را با خود انتقال میتن و باعث رکود اقتصادی در ملک میشود.
بله، بدون شک. تشکر میکنم از شما. آقای کریمزای، شما اشاره به این داشتین که یک شورای احتمالاً تشکیل شده یا تشکیل میشه در کندهار و ظاهراً تصمیم گیری های بزرگ در دست از اونا خواهد بود. فکر میکنین با فرمان های ملاحبت الله خونزاده حالا کیها مخالف هستند در بین خودشان؟ کی میتونه که با چنین رهبری که حرف آخر را میزنه مخالف باشه؟
امی مطبعات خوب الحمدلله در یه اصل زمان بسیار چیز است، یک وسیله قوی است که صدای ملت در مجاهم نکاس میشه، هم ساب میباشه. شما اگر به مطبعات مراجعه کنی، واضح در مجالس رسمی نظریات مخالف پرمانایشان یا نظریات مخالف امر امیریشان برامدن. شما بیانیه که عباس خانگزه موینی ارشاد وزارت خارجه طالبان در لوگر در یک مجلس رسمی میگه که فرمان امیر کدام فرمان پیغمبر نیستن، یعنی حکم الهی نیستن. شاید حتی بیشی واضح ساخته که شاید مشاورینش امیر بازی داده باشه، اشتباه نمی از طریقش صادری کرده باشه. و همچنان خود وزیر خارجه، وزیر مهاجرین
یا چیز کرده مخالفت کرده به کاری که در حق اولاد ملت صورت گرفته که پانتونه در مقابلش بسته که مکتب نمیمانه که درس بخانه. یعنی ای طور چیزی گم نیست که آدم بگیره که یک چیزی شاید شده باشه. شاید نیست، یک حقیقت است که مخالفت ما شاید هستیم دیدیم و امی کار را که کی میکنه صلاحیت پیش کیست.
آقای کریم زی، ای افرادی که مخالفت میکنن آیا صاحب نفوذ هستن در میان حکومت طالبان؟ حالا آقای استانکزی درست است که در مذاکرات بسیار پیش قدم بود، اما و اظهارات جنجالی هم گاه و ناگاه داشته، اما حالا ای چقدر نفوذ دارد در تناسب با ملا هبت الله اخوندزاده؟
امی ملا به ما معلوم است که ناخم از امی جامعه افغانستان است، می فهمیم که ملا چه قسم خاصیت داره. یا خود هیچ وقت دادنی نیستن، همیشه یا گرفتنی نیستن. نو چی باعث شده که ملا هبت الله یک سهم کلانه که به حقانی می ده، حالا که تاریخ طالبی نداره و به اساس یک پروتوکول در میرامشا به طالبان وصل شده، پدرش مخالف طالبان بود جلال الدین اقانی و ای خلیفه که علی که در سر قدرت چشته، ای بساس نفوس هم ده که چوکی های موقف گرفته و دیگه ولایت ها را که ما ببینیم، مثلا امید معاون رئیس الوزراء که هست حنفی، این بساس نفوس هم ده مردم دار ولی صلاحیت نداره متاسفانه که یا کسایی بودن که همین نظام همین زمینه را مساعد کردن به کنفرانس های بین المللی نمایندگی طالبان را کردن، یک نظام با اختیار امی ملا هبت الله قرار داده. ولی امروز گپی از واش شنیده نمیشه و اکثر که مردمی هستن که تا خودش تحصیل یافته است، اولادش تحصیل داره، امی خود عباس سرنگزی دخترش پانتونه را خوانده، نو این خوام ارزش و کیفیت تحصیل میفهمه که چقدر رول مهم در رشته جامعه داره، ولی کسایی که صلاحیت داره اونموها این گپ نمیپذیره.
تشکر جناب کریمزایی، با شما برمیگردم. آقای بابوری، در جریان هستین که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد سفر به کابل و کندهار داشت، گفت که برخی از وزیران حکومت طالبان برش گفتن که مخالف آموزش و کار بانوان نیستن، یعنی فکر میکنین طالبان حالا چند دسته هستن که گاه موافق، برخشان موافق هستن و برخشان هم مخالف؟
درست، ولی در بین از جا ما نمیکنم چی جریان داره. از نظر شخصی ممید که مکتب را بازگردانن برای قشر طبقه ناس ما، ولی اصل گفت من مشکل نمیکنم که در کجاست که یا مکمل پافشاری را بالای دختران میکنن یا بالای طبقه ناس که مکتب را بند ساختن، پانتون را بند ساختن، که خواهش ایجا از دنیا چی است یا در مقابل از یا اینا چی میخواهد؟
بله، خب ما امیر میخواهیم از شما بشنویم که با باور شما فکر میکنین چی هدف در مقابل از این نهفته است؟ آیا فکر میکنین طالبا به نحوه میخواین امتیازگیری بکنن از جامعه جهانی در بدل بر رسمیت شناخته شدنشان، بعد از او روی مسائل حقوق زنا حرف بزنن؟ چون این چیزی از آقای بابوری؟
به نظر شخصیم چون اینا به زور آمدن حکومت گرفتن، جمهوریت سقوط کرد، اینا آمد بالای رأس قدرت، اینا رو دنیا به رسمیت نشناختن، از نظر شخصی من امتیازات یا جای برای یزمی شاید باشن که دنیا گوی ما رو به رسمیت بشناسن، اینا پافشاری بالای خانما آوردن یا بالای طبقه اونا که دنیا اینا رو به رسمیت بشناسن. از نظر شخصی من امیاد که اینا شاید به این خاطر فاکشاری بالای خانم آورده باشن که اینا دنیا اینا رو برای اهمیت بشناسن.
تشکر. آقای کریمزی، تا کدام حد فکر میکنین طالبان چند دسته هستند و قیادت تحت یک فرمان واحد برشان ممکن قابل پذیرش نباشن؟
بساس همی دوست ما بابری صاحب که گفت که بساس قبل ازی که یعنی چیزه یک وسیله ساخته، یک ذریعه که برسمیت شناخته شما، چون یا خودشان یک ساختار منظم ندارن یک تربیه فکری ندارن که با یک عقیده باشن که به خاطر همون می جنگن، مثل که مجاهدین علیه روسا جنگیدن هوا یک فکری چیز واحد داشتن که برای استقلال وطن یک کار میکن. طالب چی عنوان داره، چی موضوع داره؟ نظام ما داشتیم یک نظامی که در طول 20 سال ملت قربانی داد، یک چیزی ساختگی واری یک نظام داشتیم، او را مفتی کده به طالب تسلیم کرد، ملت هیچ چون چورا نگ گفت. کسایی که مسلط نظام بودن کلش پای خود کشید رفتن پشترهای خود، ملت و آل طالب مانده و امید طالب سر امون ملت جبر کده رئیس که به مقابل اولادش دروازه مکتب بسته کده. ولی این امیجا در داخل ازی یک گروپ اگر بگویی که شما چرا این کار کردی، او میگه که او گروپ کرده. اگر او گروپ بگویی که شما چرا این کار کردی، او گروپ کرده. سر یک دیگر یا ملامتی میاندازه. ملت او قدر چیز شده، مایوس شده. ما فکر میکنیم که ام وقت با انفجار ملت رسیده که ملت طالب خودش اگه انفجار میکنه، از امی طالب برسان میکنه که بابا چرا مکتب در مقابل اولادای ما بسته کردی. و اینمی بیتفاقی ازی از یا
اما آقای کریمزی، ظاهرن اینا خیلی علنی نمیسازن مخالفت یا اختلافهای اگر وجود میداشته باشه. اگر آقای عباس استانکزی حرفهایی داشت در مورد بازگوشایی مکتبها و حقوق زنان، به نحو حرف شخصی از او گفته شد و یعنی به عنوان مخالفتی قلمداد نشد. حالا اینا علنی نمی سازن این مخالفت هایی را که می داشته باشن، دلیل از این چی می تانه باشه؟
برز معذرت گستاخی نشوه، ما خود کور می سازیم. ما بیخی یک قسم چیز دغور چی می گذارم؟ دغور کی توپنگ در مقابل طالب برداشته؟ خودی طالب در مقابل طالب زبل کی در مقابل طالب توپنگ آورده؟ خودی طالب در مقابل طالب توپنگ آورده. بین حقانی و بین خودی رئیس الوزراء اختلافات به اندازه رسیده که در مجالس رسمی یک دیگر چیز میکنه، توهین میکنه. یعنی خود خلیفه که میگم وزیر داخلیش کرد، ایده اکثر مجالس در رئیس الوزراء حضرم نمیشه. بسیار مسائل مهم که پیدا میشه، اون که فرمان چیز قاندار باشه که از قاندار باشن یک دستور داده میشه که سر همین موضوع یک مجلس شما بگه. در اون صورت همین چیز در مجلس اختلاف گنگ نیست، نپوت است. اختلاف مخالفتش بیخی در میدان برامده و ما خود یک قسم در گوشان داختیم که باش که طالب خپه نشو. و مطبعات چرا یه چیز انعکاس نمی کنه؟ مطبعات همون جزیر چوب گرفته. در افغانستان ما پیشترم را یک کسی صحبت داشتیم، در افغانستان روشون گفتیم که امرای صدای ازادی چیز مصاحبه ده، میگه که چینل خویی جنم نمیشه. پس ما لینکی چیز بریشان روان کردیم چینل تا، ما گفتیم ولی استفاده کنیم. نو اوجه مدبعت چیز از تحت کنترل طالب است، سخت تحت کنترل است. کسایی که مصاحبه میکنه، حتی مثلا ما میال مصاحبه کردیم بزرگ طالب یک چیز گفتیم، از آقای فامیل ما پرسان میشه.
بله بدون شک از ما هم جناب کریمزی موج های رادیو آزادی را بستن در افغانستان، موج FM متوسطه که ما 12 ساعت از 7 صبح تا 7 شام نشرات داشتیم، حالا ما صبحانه از ساعت 6 صبح تا 6 شام در امواج کوتاه هستیم، نشرات ما 24 ساعته شده و از ساعت 6 شام تا 6 صبح در امواج متوسط 1296 در دسترس هستیم. اما بازم بدون شک فشارهای طالبا بر رسانه ها افزایش پیدا کرده. ما تا از اختلاف هایی که قبلا هم میان شبکه حقانی و برخی از رهبران دیگر طالبان وجود داشته گزارش های زیاد تهیه کردیم، صحبت ها و بحث هایی داشتیم. بدون شک به باور برخی از آگاهان امور تنها در وزارت که گفتن حقانی کمتر نفوذ داره، وزارت دفاع حکومت طالبان هست و در پلویش در سایر اداره ها اونا به نحو دخیل و یعنی سهم دارن. تشکر آقای کریمزی، به شما بر میگردم. بابوری صاحب شما چی فکر میکنین اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه و ملا هبت الله اخوندزاده حاضر به گفتگو با جهانیان نشه، با معاون سازمان ملل متحد دیدار نکرد، حالا فکر میکنین جهان پس با کی تعامل خواهد کرد؟ با اون رهبرایی که به گفته برخی ها صلاحیت اجرایی ندارند؟
اگر اینا به می مرحله یا به می سیستماتی به می رقم پیش برن، جهان از یاد بردار میشن و کسی اینا را به رسمیت نمیشناسن، چون اینا اجازه کار عموما در افغانستان جایی که برای خانوما میباشن اینا بند ساختن. اصلا برای خانم اجازه نیست که کار کنه، اصلا برای خانم اجازه نیست. ایت فامیلا را ما داریم که خانوما افغانستان میباشه ولی شوهرایشون قبلا از امارت کشورهای دیگه سفر نمودن یا رفتن، ولی در داخل خانه از یا کدام محرم کلام با یا نمی باشه یا اطفال خرد می باشن، اینا مجبور هستن اگر بیرون میرن محرم اینا از کجا کنن. به این سیستم اگر اینا ادامه بدهد، فکر نکنه که اینا بیشتر در دوام بتن حکومتشان دار.
بله و
معظمی است که
نه، هدف ما روی تعامل جهان است که در صورتی که ملا هبت الله خونزاده دیدار نمی کنه، پس جهان با کی تعامل بکنه؟ با او رهبرایی که در کابل نشستن، آیا اونا صلاحیت تصمیم گیری را دارن یا نه؟
چون وزیر خارجه ایجا دیدار با هر آیتی که از خارج از افغانستان میاد دیدار و ملاقات میکند، ولی در پشت پرده چی جریان داره او بین خود از جا پیشتر است که کرینزایی چه بشاره نمود که در بین داخل خود نظامی از جا بین از جا نزا و جنجال به وجود آمدگی است. دیگر او را در بین از جا جریان معلوم راز از جا با بیرون افشا نمیشه که داخل از جا چی جریان داره، آیا کس بانی ناموجود دارن ندارن، مشکل در کجاست؟
تشکر میکنم. خب آقای کریمزای، شما چه فکر میکنین در حال حاضر رهبر سیاسی طالبان کیست؟ اگر رهبر مذهبی به نحو عنوان میکنن یا رهبر ارشدشون ملای بطلا خونزاده، اما رهبر سیاسیشون کیست؟
در مورد رهبری طالبا، یک اکثر کارا را که میکنه به نام شورا تمام میکنه که میگه که در این مورد یک شورا است، در این مورد یک شورا است، شورای نظامی، شورای سیاسی و شورای مذهبی هر چیز که است. ولی در رأس موضوع خود هیبت الله قرار داره و ما دایی بیخی مطمئن هستم که شاید امی وزرای کابینه که هست یا هم با ملاحبت را دسترس نداره. اگر شما کدام وقت همی طور برابر شد که یک مصاحبه هم را یعنی متقی داشته باشین، از متقی شما اگر این سوال بکنی که ای شما ملاحبت را ملاقات کردین، نخواد ملاقات کرده باشه، یا دروغ بگه یا اگر حقیقت بگه واضح شاید بگه که نه. ملا هیبت الله را که معاون سازمان ملل متحده که ندید، این یک چیزی یک پیغام داره برای ما، همین موضوعی تو موضوع گنگ نیستن و جهان و مطالبه خانه امی جامعه بین المللی آباد که برشان نقل میکنه، برشان یک یک مکس میکنه که شما اگر میخواهی که سیال جهان باشی یا بر رسمیت شناخته شوی، از همچو افعال امی اعمال را که میکنی ازی تیر شوین با قشر معصوم و معذوری امی ملت زور نتین، شما دیگر چالنج دارید در جهان، در دیگر رقابت ها خود چیز کنید، داخل بسازید، از این موضوع تیر شوید. این همین سفاراتی که بیخی یک چیز به حساب مذهبی بگوید سعودی عرب بسیار یک جای مقدس هست برای مسلمان، امروز شما خبر شنیدی که سفارت سعودی در افغانستان، یعنی چی مانده به این؟ به این مردم کدام فکر، کدام تفکر، کدام عقیده مانده؟ یا در دمی اسلام با کدام چیز پیروی میکنه که جهان چی که همین ملت خودی که همین سر ملت یا حاکم است که همین ملت سر کتشان دونمو زبان و دونمو تفکر چیز کنه، کار بکنه یا اراده خود بشن نشان بده.
تشکر. خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشه. مهمانان عزیز، آقای بابوری فکر میکنین در نهایت آیا در موضع آنچه مردان کندهار گفته شده یا همان رهبری دست اول حکومت طالبان تغییر برای بهبود رونما خواهد شد؟ در غیر از او سفر مشکل به نظر میرسه.
درست فرمودید، در بخش تعلیم در قندار متاسفانه که در حکومت گذشته یا جمهوری گذشته هیچ نوع خدمت در بخش معارف صورت نگرفته، چون هر حاکم یا هر مسئولی که به اونجا فرستاده میشد، چون به اون منطقه مکتبای خیالی ساخته میشد، یا میرفت چند قطعه عکس فیسبوکی میگرفت به مرکز راپور میداد که ما گویا اینجا مکتب ایجاد کردیم یا اینجا مکتب ساختیم، ولی متاسفانه او قشر در تاریکی نگاه کردن که امروز ما مشکلات از این رو میبینیم که با چی اندازه مشکلات رو برو هستن که در اکثریت جایا بنا مکتب بودن، خیالی بودن، پولشان عیف و مال میشد، ولی متاسفانه اونجا در بخش معارف کنم خدمت صورت نگرفته، اصلا مکتب وجود نداشت، ولی در چارچوب حکومت به اوجه با نام مکتب پیسه یا شوی چیزای معاش معلمین خیالی کلکشان گرفته میشد میامدن، ولی متاسفانه او قشر که اوجه زندگی میکردن برای ازا در بخش معارف اصلا خدمت صورت نگرفته بود، اصلا مکتب ساخته نشده بود. به این خاطر است که آل جامعه فیلی قندار که اکثر تیزی از مکتب باز ماندن یا با مکتب دست رسی ندارد یا با پانتون نمیرود، علت عامل اصلی شمیست که چون او طفلا در او زمان خود بدن نتانستن که مکتب برون یا مکتب چیز را بیاموزن که امروز برای طفل و روزی به جوان شده کلان شده به امروز پانتون و چی آماده استن، ولی متاسفانه که در اوجه مکتب نبودن اینا نتانستن که سواد بیاموزن که امروز وارد پانتون شوند، چون او جامعه را در قصر جامعه را در تاریکی نگاه کردن.
تشکر میکنم آقای بابوری از شما. و جناب کریمزی، فکر میکنین که رهبری طالبان در کوتاه مدت یا میان مدت تغییر هم خواهد کرد یا به همین شکل تحت اداره ملا هبت الله آخوندزاده باقی خواهند ماند و همیشه حرف اول و آخر خواهد زد؟
امی گپ کردن دیگری شنزافیر امریکا که هستن ایره، ما تایید میکنم که واقعا در میاخر جهان یا مخصوصا امریکا امیره درک کرد که موضوع اصل در کجاست، بحث اصلی امرای کی باید صورت بگیره، ولی بسیار یک چیز مهم است برای ملت افغانستان که باید اگر طالبا در بین خود همیتور ملک و توایفی داشته باشه که در یک ساحه یک قدرت داره در دیگه میزورش با ملت میرسه، ولی اگر ملای بطوله آدم خوب است یا بد است، خود که یک شخص مشخص شوه، یک مرجع مشخص شوه، امرای او هم با زور گپ زده میشه هم با دیپلماسی گپ زده میشه، ولی یای طور یک قسم گنگ ساخته که امیالی همی شورای تصفیه چیز که ساخته تصفیه نظامی یک شورای نو که جور شده، یا میخواه که در داخل که طالبا که مثلا همو خواب کودتا رو میبینه چند روز پیش یک موضوع مطرح شده بود که بخاطر همی امارات که خود امیر باید یا حقانی باشه یا ملا یعقوب باشه یا همی هیبت الله بمانه، این موضوع بسیار داغ بود چند روز پیش و یک تعداد حرکت هم چیز شده بود که جنگای داخلی شده بود که مثلا نفرای حقانی را در زابل زده بودن و نفرای که مربوطی چیز می شد ملا برادر و همین گروپ قنداری که هستن در کنر زده شده بودن، جنگای داخلی در بین از یا یک چند تصورت گرفت، خب از نمیفهم از کدام طریق کنترل شد، نمو جنگا خب شد یا خب شد یا زمین چشم مدبار دور شد، ما دیگه چه خبر نشدیم که چی نتیجه داد، ولی موضوع تمام شر و تمام تصمیمی که زده ملت چیز میشه صادر میشه از قندار است، ولی امی ارگ امو خود رئیس الوزراء و حقانی و وزیر داخله و یا که هستن یا یک سمبولیک برای یا امر صادر میشه که نه یا امیرالمومنین است شما تابع هستی که باید تطبیق کنه، و اینمی سانگزای واحد طالب خو کلش چیز است مردم قابل قبول نیست، خو سانگزای واحد شخصی بود که صدار همینطور جرات کرد و به میدان کشید، ولی ایستا ایستا کرد انشالله ما به میروزای قریب شاید دیگه رهبری شدیم که بزدی همی امیر خود صدار میبرای در میدان.
تشکر میکنم مهمانان گرامی، نثار احمد کریم زئی رئیس پیشین اداره تفتیش وزارت تحصیلات عالی و از فعالان سیاسی و احمد فیصل بابوری از آگاهان مدنی که با ما امروز در برنامه بحث 25 دقیقه همراه بودن. حالا ما 24 ساعت شنونده های عزیز با شما هستیم و برنامه های ما ادامه دارند.
کار جهان را ببین ساز دورنگی، با همگان را ببین یار جوانه، یار جوانه. کار جهان را ببین از پس لبخند، اشک روان را ببین یار جوانه. کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی، کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی. کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی، کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی. یار جوانه کار جهان را ببین از پس لبخند، اشک روان را ببین یار جوانه. همراه خورشید طلایی، مرا همراه خورشید طلایی، برای شانم برد آسمایی، برای شانم